بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين این چند بیت را از حدیقه سنائی در وصف علم و عالم می آوریم و پس از آن به موضوع بحث بازگشت می نماییم. عالم علم عالمی است فراخ، بخبخ آن را که شد در او گستاخ. عالم علم عالمی است شگرف، نیست این خطه خطه خط و حرف. چون تو را علم دل بمیراند، که تو را خود به آدمی خواند. علم خوان گرت ز آدم است رگی، زن که شد خاص شه به علم سگی. ننگ دارد بسی به طبع و به دل، سگ عالم ز آدم جاهل. چون نباشد چو خر سرفکنده، تیز خر به ز ریش خربنده. حالا حدیقه رو در دست اینجا نداشتیم، مقداری شرح و تفسیر چیزی نگاه کنیم. عظمت علم عالم در پیشگاه طبع انسانی طوریست که حتی اگر حیوانات هم به علم عالم یک نحوه استناد پیدا کنند، میبینید که بالاتر میرن و از آدم جاهل حیوان بهتر میشه. و بیت آخرش گویا اشاره است به یک به اصطلاح نحوه بازی که در بعضی از لغات هم فرمودن که یکی رو به عنوان خر قرار میدن، دیگری را به عنوان خربون، که اینی که ریسمان دار هست که نگذاره دیگرانی که در محیط بازی شرکت میکنن روی خر سوار بشن، او را تعبیر به خربنده میکنن. و او مواظبت کنه که کسی روی خرش سوار نشه، و اگر کسی خود سوار بشه و او رو زده باشه، او رو باز مجددن جای خر میگذارن، که بازیش تقریبا بازی معروفی هم هست و بین مناطق ما هم از قدیم الایام بود. حالا این مطلب اینش مهم نیست، مطلب مهم این است که علم عالم اونقدر با برکت هست که بخواهد حیوانی حتی به عالم استناد داره، میبینید از آدم جاهل بالاتره. سخن در این بود که نفس ناطقه انسانی و مخرج او از نقص به کمال هر دو موجودی ورای طبیعتن، که این را تا الان چندین بار آقا مطرح فرمودن و عرایزی که تقدیم داشتیم معطل نشیم. و طبیعت بدونها قائم است، نه آنها به طبیعت. چون برای اینکه نشأه طبیعت مطلقا به یک تعبیری نقص و ناقص به موجود کامل قائم هست، نه اینکه کامل به ناقص قائم باشه. کلمه طبیعت را هم که چرا اسم این عالم را عالم طبیعت گذاشته شد، یا در تعبیرات متعارف خودمونم بارها این تعبیر رو می کنیم به این که طبیعت این شخص، طبیعت مثلا آب، طبیعت خاک، و یواش یواش کل اشیایی که در این عالم هستن اسم این عالم به نام عالم طبیعت گذاشته شد. این لفظ طبیعت را هست آقا در شرح فصل فاطمیه یا خود متن فصل در همون فصلی که گویا فصل ششم باشه، فصل پنجم، ششم یا هفتم، هفتمش که ظاهرا نیست، فصل ششم بود باشه. اونجا یه معنای بسیار سنگین و شریفی در ضمن یک سطر راجع به طبیعت فرمودن. فرمودن که طبیعت حقیقتی است جامع به این مضمون، طبیعت حقیقتی است که جامع از داده. به همین معنای شریفم صادر اول رو آقایان تعبیر به طبیعت هم فرمودن، اما چرا اینجا بیشتر در این عالم لفظ طبیعت به کار میره؟ این برای این است که در این نشأه بین اشیا به یک نحو تزاحمه. هر یک از اشیا از داد خواصی دارن که اگر بخواهد خواص هر چیزی در موطن خودش به نحو استقلال اعمال بشه و با دیگری آمیخته نشه و در یک دیگر تأثیر و تأثر نداشته باشن و بینشون وحدت پدید نیاید، باعث میشه که آثار یکی از ازداد با اثر ضد مقابلش از بین میره. مثل این که می فرمایید آب با خاک، با هوا، با آتش با هم دیگر متضادن. اگر بخوایم که خاک خالص را بریزیم روی آتش، آتش خاموش میشه. اگر بخواد عنصر آتش قوت پیدا کنه و از خاک اثر نپذیرد بلکه صرفا خودش در او تأثیر کند، میبینیم که یواش یواش خاک از اون طبع اصلی خاک بودن خودش خارج میشه، چون طبع خاک این است که خشک است و سرده و طبع آب رطب سرده و طبع هوا بازم طبع رطب خنکه. طبع هوا رطوبت هم که هست خنکم هست، طبع آتش خشک گرمه. اگر بخواهد که اثر آتش بر روی آب صرفا از ناحیه ایشون اعمال بشه و از خود آب تأثیر نپذیرد، به این معنا که بینشون تفاعل حاصل نشه، این از او اثر بپذیرد اونم از این اثر بپذیره، که هر دو نسبت به هم هم مؤثر باشن هم متأثر. در این صورت اگه این طور نباشه، فقط آب بخواهد در آتش تأثیر بگذارد، آتش رو خاموش میکنه، و اگر آتش بخواهد صرفاً در آب اثر کند، آب رو تبخیر میکنه، آب باقی نمیمونه. همینجور اگر بخوایم خاک رو روی آتش بریزیم، اثر آتش رو محو میکنه. اگر بخواد صرفا آتش در خاک تأثیر کنه، بازم آثار خاک محو میشه و همین جور آب و خاک همه با هم دیگر همینطور. اگر آبی داشته باشیم اینقدر در او خاک بریزیم، کم کم اون طبیعت آب منقرض میشه و به طور کلی آبی که به صورت رطب و سرد بود به صورت یابس و مثلا گرم در میاد. ولی وقتی بیایم بین آب و خاک و آتش و هوا یک نحوه تأثیر و تأثری پیدا بشه که هم آب در آتش اثر بگذاره و هم از آتش اثر بپذیره و هم آتش در خاک تأثیر کنند و از خاک تأثیر هم بپذیره، یعنی یک حالت تقابلی داشته باشه که هر دوتا در همدیگر هم اثر بگذارن و از یکدیگر تأثیر هم بپذیرن. در این صورت امتزاج حاصل میشه بین عناصر اربع. بر اساس این امتزاج صورت، صورت با سین، صورت و شدت هر یک از عنصرها شکسته میشه. با شکسته شدن صورت و شدتشون یک نحوه بین این عناصر اربعه التیام حاصل میشه، یعنی این نسبت به اون ملایم میشه، اونم نسبت به این ملایم میشه، طوری که در این شیء واحدی که مرکب از این عناصر اربعه مثلا هست، هم آب هست، هم خاک و هم هواست و هم آتش. منتها هیچ کدامشون اون شدت افرادی که خودشون تنها بودن داشتن اونو نداره، بلکه آتش از اون شدت پایین میاد، تنزل پیدا میکنه و خاک هم از اون شدتی که بر علیه آتش داشت تنزل پیدا میکنه و همه بر اساس این تنزل یک نحوه با هم دیگر ملایمت حاصل میشه و بر اساس ملایمت بین اینها امتزاج تحقق پیدا میکنه. بعد بر اساس این امتزاج و ممزود شدن یک شیء مرکبی پدید میاد که دارای مزاج خاص میشه. این مزاج حاصله از این عناصر اربعه طوری است که قوامش به هر یکی یکی این عنصر هاست، ولذا اگر بخواهیم که در این شیء مرکب بهش آب تغذیه نکنیم، میبینیم کم کم این شیء پژمرده میشه. مثل اینکه این درخت الان میبینیم هم نیاز به آب داره، تغذیه آب باید بشه به مقداری که ضرورتشه، هم باید تغذیه هوا داشته باشه و هم تغذیه حرارت و نور و اینا داشته باشه و هم تغذیه اصلا اون عنصر دیگر. اگر نگذاریم بهش هوا برسه درخت میمیره. برای اینکه این درخت ممزوج از عناصر اربعه است و تمام عنصرها در او بر اساس مزاج و امتزاجی که حاصل شده است حضور دارند و بر اساس این حضور او نیازمند به تمام عنصرها در تغذیه است. اگر هر یک از این عنصرها به مطابق بافت این شیء بخواهد شدت پیدا بکنه، باز میبینید برای عناصر دیگر مشکل ایجاد میشه. از اینجا بحث اعتدال در مزاج پیش میاد. مثلا بدن ما اگه بخواد تب بالا بره، خب کم کم میبینیم که عنصر آتش در بدن داره غلبه پیدا میکنه بر عناصر دیگر و یواش یواش بدن رو به زوال میره و زوبان میشه. اگر بخوایم که در بدن باز عنصر خاک را مثلا غذاها را بیش از حد تقویت کنیم که یواش یواش عنصر مثلا خاکی بر بدن غلبه پیدا کنه، میبینید که به عناصر دیگر که با اون ملایم بودن شدت او ضربه میزن. ولذا عنصرهای چارگانه وقتی با هم دیگر امتزاج پیدا میکنن و از امتزاجشون مزاج حاصل میشه، این مزاج باید مزاج معتدلی باشه، به این معنا که هر یک از این عنصرها باید به مقدار ظرفیتی که در اون حد ظرفیتشون ملایم با عناصر دیگر هستند در همون حد باقی بمونه. که خب این اعتدال مزاج اگر تام بشه، البته شی همیشه به عنوان یک موجود جسمانی کاملی است، هر موقع هم این اعتدال به هم بخوره و هر یک از این عنصرهای چهارگانه، حالا یا حرارت بدن قوی بشه یا انسان بخواد اینقدر به اصطلاح آب بخوره و آب رو در بدن سریان بده که کم کم او غلبه پیدا کنه بر دیگر اعضا، و یا هوا به بیش از اون حدی که نیازمند هست بخواهد تنفس بکنن بهش تزریق بشه، بازم مضره. میبینیم که ایزیر سر این است که عنصرهای چهارگانه در این موطن با هم دیگر امتزاج پیدا کردن، از امتزاج اونها مزاجی حاصل شد و این مزاج مزاج معتدلی است و نباید هیچی که از عنصرها غلبه پیدا کنن بر عناصر دیگر. خب حالا این بحثی که تا اینجا آمد، حرف اینه که مجموعه عالم طبیعت را لفظ طبیعت نامگذاری میکنیم، اون وقت میگیم که بدن از موجودات طبیعی است، این درخت از موجودات طبیعی است و همینجور امور دیگر. این که میگیم طبیعته برای این که هر کجا پای طبیعت هست تزاحمه، منتها بین متزاحمها بر اساس اون متن طبیعت تلاعم و ملائمت حاصل شد. پس در طبیعت همیشه تزاحم هست، منتها متزاحمها با همدیگر متضاد نیستن، متزاحمها بر اساس یک جامعی که جمع بین اونها کرده است با همدیگر ملائمند و سر طبیعت بودن در ملائمت نه در تزاحم. درسته که در یک شیء مثل درخت عناصر اربعه با همدیگر امتزاج پیدا کرده، اما وقتی که این عنصرها با همدیگر ممزوج شدن، نه از باب تزاحمشون این درخت پدید آمد، بلکه از باب تلاعمشون این درخت پدید آمد. روی این حساب میگیم که طبیعت این درخت، طبیعت اون حقیقتی است که جامع بین ازداد، یعنی میاد بین چندین زد جمع میکنه و ملایمت ایجاد میکنه، اینو میگیم طبیعت. برای همین است که میگیم برای مثلا آب طبیعتی داره برای خودش. حالا همین آبی هم که الان فعلا میگیم آب که اون مرکب از اکسیژن و هیدروژن هست، به هر حال بین این دوتا یک ملائمتی و تلاعم و جامعی هست، اون جامع بین این دو رو میگیم طبیعت. چه این که الان میبینیم آفتاب یک کره بسیار سخت آتشین و زمین هم یک کره بسیار سخت خاکی، اما طوری شد که بین این دو تا کره که دو تا کره متضاد هم هستند، یک جامعی آمده بین این دو با یک مناسبت خاصی، با یک فاصله خاصی این دو رو با همدیگر ملائم کرد، طوری که اگر زمین بخواهد نباشد آفتاب دچار مشکله و اگر آفتاب هم بخواهد نباشد زمین دچار مشکل. اون نقطه جامع بین ازداد که موجب تلاعم بین اجزاء متضاد یک شیء مرکب است، او رو میگیم طبیعت. ولذا طبیعت به مقام جمعی برمیگرده. پس طبیعت حقیقت جامع رو میگیم طبیعت، که بین متضادها همیشه مقام جامعیت و مقام قرآنی داره که جمع میکنه بین متضادها. ولذا بدن ما طبیعتی داره که طبیعت جمع کرده است بین عناصر اربعه آب و خاک و هوا و آتش در او، و بر اساس یک مناسبتی اینها رو با همدیگر تلاعم داد که مجموع اینها دارن یک حقیقت رو تشکیل میدن به نام بدن. پس طبیعت میشه حقیقت جامع. منتها حقیقت جامعی است که در زیر مجموعه اجزاء او وقتی اونها رو نسبت به همدیگر بسنجیم تضاهم و تضاد هست. منتها طبیعت فعلا بین اونها رفع تضاد کرد. طوری رفع تضاد کرد با اینکه آب مخالف هوا هست، اگر بدن بخواد استنشاق هوا نکنه آب بدنم از بین میره. ببینید طبیعت آمده نه تنها بین متضادها رو جمع کرد، بلکه اونچنان هر ضدی را به ضد دیگر محتاج کرد که اگر یک ضدی بخواهد غلبه پیدا کند یا نقصان پیدا بکند، شدت او و به اصطلاح غلت او ضربه وارد میکنه به ضد دیگر. اون وقت نه تنها حرارت بدن مخالف نیست با هوای بدن، بلکه به مقداری که از آب بدن و هوای بدنی که حرارت او با هم دیگر التیام داشته باشن و این مجموعه مرکب رو تشکیل بدن به او محتاج. پس طبیعت آمد بین متزاحمها و متزادها تلاعم ایجاد کرد، و بر اساس این ملایمتی که بینشون هست هر یکی به دیگری محتاج هم هست، طوری که اگر یکی از اینها بخواهد برود اون دیگران هم میروند. اگر یکی از اینها بخواد بیش از اون حد اعتدال شدت پیدا بکند دیگران رو هم محو میکنه. ولذا هم کثرت او موجب ضرر، هم قلت او موجب ضرر. به مقداری که باید تو این مجموعه مرکب از هم دیگر اثر بپذیرن و در هم اثر بگذارن، این متضادها به همدیگر نیازمند. ما اون حقیقت جامعی که آمده بین متضادها اینجور جمع کرده است، او را ازش تعبیر میکنیم به طبیعت. اون وقت نه تنها میگیم بدن، این آب او، خاک او، هوای او، حرارت او، هرچه که از اجزایی که در او هست، نه تنها خود این اجزا در حرکت کمیان، کیفیان، چه هستن اینها متحرکن، بلکه اون طبیعت جامعی که این مجموع را با هم دیگر جمع کرده است، او هم در حرکت. ولذا حالا یواش یواش این حرکت در متن طبیعت اصطلاح شده به حرکت جوهری. یه اصطلاح دیگر این طبیعت در اصطلاح شرعی ما میشه رحم. ولذا طبیعت را تعبیر به رحم میکنیم، چون رحم هم یعنی اون حقیقتی که جمع میکند بین ازداد. رحم که یکی از اون مصادیق رحم، خب همین رحم مادر هست، که در رحم مادر در حقیقت ازداد با هم دیگر جمع میشن و در اونجا تلاعم پیدا میکنن، و بر اساس ملایمتی که بین اجزاء ازدادی است مجموعه مرکبی ساخته میشه به نام بدن کودک، که این بدن هم آب در اوست، هم خاک، هم هواست و هم حرارت. منتها نه آبش آب خالصه، نه هوایش هوای خالصه، و نه آتش و خاکش هیچ کدوم خالص محض نیستن، چون هوای خالص مخالف با آب، آب خالص مخالف با هواست و همینجور چارتا با هم دیگر ملایمت نداره. برای همین است که رحم زن به یک معنا اسمش میشه طبیعت، که این طبیعت بین اجزاء متضاد تلاعم ایجاد میکنه. چه اینکه به یک معنای دیگر نشأه طبیعت رو هم تعبیر به رحم میکنیم، برای اینکه در این رحم تمام متضادها همه با همدیگر اونچنان جمع شدن، طوری با همدیگر ملائمن، اتفاق دارن، که به تعبیر شیخ شبستری اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل افتد همه عالم سراپای. این چنین با همدیگر التیام یافتن. اون حقیقتی که جامع بین تمام این متضادها هست، از او تعبیر میکنیم به طبیعت، که البته اینجا خود به خود چون که طبیعت جامعه، هر کجا در هر بخشی و در هر عضوی از اجزای این عالم طبیعت اگر اون مقام جامعیت بخواهد ضربه ببیند، البته یک نحوه به اصطلاح فتور و خلل و اشکال در اونجا رخ میده. مثل این که مجموع بدن ما هم یک طبیعته و این طبیعت تو تمام اعضا و جوارح در جریانه، که اگر حالا یک مقداری از پوست رو احیانا بخوری چیزی بسوزونه و اون مقدار طبیعت نتونه جمع بین اجزاء اون منطقه کنه که حرارت بیاد غلبه پیدا کنه بر اجزاء دیگر، میبینید اون عضو فاسد میشه. هر کجا خلل به طبیعت وارد بشه موجب فساد اون عضو میشه. برای همین است که صنعت در صورتی موفق است که بتونه همسوی با طبیعت حرکت کنه، وگرنه اگر صنعت بخواهد مخالف با طبیعت حرکت کنه، ضربه‌ای به اجزا و پیکره نشأه طبیعت میزنه که این ضربه جبران ناپذیر. ما اگر مثلا با صنعت بخاری میخواییم بدنمون رو گرم کنیم، باید بین بدن ما با بخاری با یه فاصله خاصی حرارت طوری به ما منتقل بشه که موجب ازدیاد و کثرت حرارت در بخش بدن نشه، که این غلبه پیدا کنه و جامعیت طبیعت بدن رو به هم بزن. ولذا طبیعت مقام جمعی داره. اینه که از اینجا اون حقیقت توحیده از صمد قرآن خودش رو در متن عالم طبیعت نشون میده، که حالا این چه حقیقتی است که بین این همه اجزا جمع کرد، و آیا خود متن طبیعت که جامع بین اجزا کذایی هست، آیا او با شعور است یا بی شعور؟ که خب مادیون اون متن طبیعت رو ماده میدانن و ما ماده نمیدونیم. ما متن طبیعت رو بعد به ممشا و مشرب جناب صدر متعلهین حرکت جوهری میگیریم، و حرکت جوهری عین ادراک و حیات است. و اون حرفی که در درسای 37 به بعد از آیون مادیون نقل کردیم، که اونا گفتن ماده موجودی است زی شعور، اگر اونها رسیده باشن به حقیقت حرکت جوهری و مراد از ماده رو طبیعت گرفته باشن به این معنایی که به عرض رسوندیم، و متن این طبیعت رو متحرک به حرکت جوهری بدونن و حرکت جوهری عین حیات و شعور و ادراک است، اون وقت اون فرمایش درست میشه که پس متن عالم طبیعت و ماده عین حیات و شعور و ادراک است. منتها چه کنیم که اینا نه به حرکت جوهری رسیدن و نه به معنای طبیعتی که الان به عرض مبارک رسید، نه به این تونستن برسن و به سر این راه پیدا کنن. این میشه طبیعت. ولذا هر موجودی که تو این مدار باشه، یعنی در اینجا باشه که این موجود یا خودش یکی از اون عنصرهای چهارگانه باشه، که حالا اینا رو تفکیک کردن از همدیگر شده عنصرهای 104 گانه یا 124 گانه که خب الان میبینید یه مرکبی پیدا میشه و در این مرکب شاید چندین عنصر، نه چهار عنصر عمومی که الان مطرحه، شاید ده ها عنصر با هم دیگر جمع میشن و مجموع این عنصرها مرکبی رو تشکیل میدن که اونی که جامع بین این ازداد هست که مجموع مثلا ده یا بیست عنصر را جمع کرد، بینشون التیام حاصل کرد، طوری که هر یکی از این اجزاء بیستگانه عنصری به اون اجزاء دیگر نوزدهگانه این مرکب محتاج، که هر یکی از اون اجزا رو بخواهیم برداریم یا او رو شدیدش کنیم یا قلیلش کنیم، شدت و ضعفش ضربه میزنه به مجموع اثر وجودی اون مرکب. این میشه یک شیء طبیعی. پس اشیاء طبیعی یا اشیاء واحدن مثل ان عنصرها یا اشیاء ترکیبی هن که تازه حالا در عنصرها هم اگر در جسم قائل به اجزایی شدیم که این اجزا رو نه مثل زی مقراطیس اجزای صغار صلبه گرفتیم، بلکه به تعبیر است آقا در تعلیقات بر منظومه اجزای ذریه گرفتیم، اجزای ذریه با زال یعنی موجودات ریز، که حالا اون بحثی که دیروز برزسوندیم نظریشون در باب جسم دارن که حقیقت و ماهیت جسم چیست و از اون اقوال هشت نهگانهی که از زمان فیثاغورس و ارسطو و سقراط گرفته تا زمان ما که معاصرین جسم را از انرژی میدونن، این مجموعه وقتی تحلیل شد بررسی شد، نظر آخری که نظر هست آقا است در کتابهایشون که به غیر از این حرفای هشت نه قوله اما با بعضی از اقوال ممزوج میشه و در نهایت قول مستقلی رو تشکیل میده. اون وقت روی این حساب اگر هم جسم را مرکب از اون اجزاء ذریه هم گرفته باشیم که اونها هم باز برای خودشون جوهرن، بازم همچنان این بحث در اونجا هم پیاده میشه که طبیعت هر کجا که جسمی داشته باشیم قطعا جسم زیر سر طبیعته، چون برای اینکه جسم اجزایی داره و این اجزا با هم دیگر تضاد دارن و یک حقیقت جامعی میخواییم که بین متضادها جمع کنه تا اینها با هم دیگر التیام پیدا کنن و بر اساس التیام محتاج به هم دیگر باشن، که این جسم هیچ یکی از این اجزا به تنهایی نیست، بلکه این جسم مجموع ترکیبی یافته از اجزاء التیام یافته با هم است، که یک حقیقت جامعی این اجزا رو با هم دیگر جمع کرد میشه طبیعت. خب حالا در مورد نفسم این بحث پیش میاد، آیا نفس واقعا از اجسام اینجوری است؟ اینه که میفرمایید نفس و موجودی که مخرج نفس از نقص به کمال است، این هر دو از موجوداتی هستند که ورای طبیعتند، یعنی به این معنا که اجزاء متضاد با هم ندارن که بخواهد یه حقیقت جامعی به نام طبیعت جسمانیه بخواهد اون اجزاء متضاد رو حفظ کنه و بینشون التیام ایجاد کنه، اینجور نیست. حالا بازم ایشالله راجع به طبیعت عرایزی پیش میاد، برز مبارک میرسونیم. خب الان میفرمایید که نفس و نفس ناطقه انسانی و مخرج او از نقص به کمال هر دو موجودی ورای طبیعت هم و طبیعت بدونها قائم است. این که الان میفرماید طبیعت بدونها قائم است، این هم همین بحثی که الان به عرض مبارک رسوندیم. اون وقت سوال پیش میاد که آیا واقعا طبیعت خودش استقلالاً جامع بین اجزاء متضاد است که بین اجزاء التیام ایجاد میکنه، بر اساس التیام مرکبات تشکیل میشه، یا باز خود طبیعت هم به یک نحوی به دیگری وابسته است، که اگر این باشه، اگر طبیعت متنش حرکت جوهری باشه، حرکت جوهری حقیقت به ذات و بالاستقلال نیست، اینه که در کتاب گشتی در حرکت هست دعا میفرمان حرکت جوهری، اگر بخوایم تشبیه کنیم نظام خلقت رو به دریایی، حرکت جوهری دامنه این دریاست که مواجه، وگرنه عمق اون دریا وجود صمدی است که او ثابت است و قرار داره و ثبات داره و دامنه این دریا که به ساحل متصل میشه میبینیم مواج است و متحرک. خب این بحث دیگه، طبیعت بدونها قائم است نه اونها به طبیعت، اینم باز خودش یک راهکاری میشه که ببینیم طبیعت هم در این مقام جامعیتش استقلال نداره، قطعا به یک حقیقتی وابسته است که اون حقیقت است که طبیعت را این چنین جعل کرده است، ولذا طبیعت هم مخلوق مجعول. خب این دوتا مطلب، پس نفس ناطقه انسانی هم مجرده، مخرج او هم مجرده. مخرج یعنی اونی که موجود مجرده، عقلی که نفس ما را از نقص به سوی کمال خارج می کند که میشه مخرج، به صورت اسم فاعلی یعنی خارج اخراج کننده. پس دو مطلب میشه دیگه، هم نفس مجرده هم مخرج نفس مجرده. در مطلب اول که تجرد روح انسانی از ماده و اوضاع و احکام آن است، ادله چند اقامه کرده ایم و دانسته شد که قوای فعال در انسان همه از شؤون نفس هست، که الان برای این حرفا دیگه الحمدلله معطلی نداریم. اینا دیگه روش حکمت متعالیه است که قوای فعاله در نفس در انسان همه از شؤون نفس هست، که ان نفس و فی وحدتها کل القوا، توی درس کجا بود؟ درس ان نفس و فی وحدتها کل القوا و فعله فی فعلها قد انتوا، که قبلا در جلد اول این بحث رو داشتیم، بعد هم قرار شد که باز بعدها بیشتر راجع به او حرف زده بشه. حالا پیدا می فرمایم 104. بله 104. ان نفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتواکه، یعنی نفس در عین وحدتش همه قوای خود است، نه اینکه نفس یه چیزی و قوه او چیز دیگر معنا نداره. اینجا الان میفرمان که قوای فعال در انسان همه از شؤون نفس هست، که اون آیه شریفه را گفتیم که لقد خلقکم اطوارا. و در خلال اثبات این مطلب چند دلیل بر تجرد برزخی قوه خیال نیز تحریر و تقریر کرده ایم. فعلا یکی از فواید و نتایج این بحث رو به میان می آوریم و اون این که خواله کسی بگه که خیلی خواله اثبات کردیم نفس مجرده، فایدهش چیه؟ نتیجه چی داره؟ نتیجهش برمیگرده، یکی از اون نتایج اینه که تمام افعالی که از نفس صادر میشه، یعنی از قوای نفس، در حقیقت همه استناد به ذات، به خود ذات نفس دارن و به صورت بتبع و بالعرض مستند به قوای نفسن، که دیگه الان این خیلی حرف مشکل نداره بخونیم. چون نفس ناطقه گوهری مجرد از ماده و احکام آن است و جمیع قوای فعال در انسان قائم به آن، بلکه شأنی از شؤون آنند. الان میگیم تمام قوای فعال در انسان قائم به نفسند، قائم به نفس، بلکه حرف بالاتر، بلکه شأنی از شؤون آنند. اینا روی مبانی حکمت متعالیه است، اینا دیگه روش مشاع نیست، این روش حکمت متعالیه. خب بلکه شأنی از شؤون آنند و بدن با همه اعضا و جوارحش افزار و آلات اویند. این جمله دیگه روش مشایی شده باز که بدن و تمام اعضا و جوارح همه به منزله آلات نفس هستند. یک کمی حرف مشاییه، اگر نه همون حرف قبلی که الان فرمودن اون حکمت متعالی است که بدن و تمام آلات و قوای او همه شؤون نفسن. شأن نفس وقتی شد یعنی به یک معنا خود نفسن، اون تو نفس تنزل یافته. خب حالا چون که اینه، بنابراین اسناد افعال صادر از انسان به بدن و اعضا و جوارح مادی وی به مجاز است نه به حقیقت. اگه بگیم آقا دست من این کارو کرده که این کار رو به دست اسناد میدیم، اسناد مجازیه، اسناد حقیقی نیست. ولی اگه بگیم من کردم، اسناد حقیقیه. بگه چشم من دید، دیدن رو به چشم نسبت بدهیم، این مجازه. ولی بگیم من میبینم، این حقیقته. و همینجور دیگر افعال. و چون هر عضوی علت دوام آلت صدور و ظهور فعلی از افعال نفس است، اینم باز یک نحوه مثلا به روش آیون مشو حرف زدن شده. خب هر عضوی به طور دائمی آلت ظهور فعلیه. دست آلت ظهور کار کردن ماست مثلا، پا آلت ظهور راه رفتنه، چشم آلت ظهور فعل دیدن ماست، گوش آلت ظهور شنیدنه و همینجور تمام اجزا. و روح را با بدن ارتباطی عجیب است، بلکه بدن مرتبه نازله آن است. این دیگه الان میشه حکمت متعالیه. این بلکه بل به معنای ترقیه، ترقی دادن مطلبه، نه اینکه بگیم که بدن و آلات و قوای او اینا آلات نفسن، بلکه بالاتر بدن مرتبه نازله آن است. چون این گمان می رود که اون عضو مستقلن کاره از بس که ای طوریه. ولذا آدم خیال میکنه دست خودش داره کار میکنه، چشم خودش داره میبینه، گوش خودش داره میشنوه. نه، اینا زیر سر این است که یا اینا رو به روش مشا از باب آلات نفسن یا به روش حکمت متعالیه، چون شأنی از شؤون نفسن، ولذا افعال رو به مجاز به اینها اسناد میدیم و فعل رو به اون نسبت میدهن و بروز اون را از وی میدانن. مثلا میگوین گوشم شنیده است. گوشم شنیده است یعنی در حقیقت من شنیدم. اگر شنیدن رو به گوش اسناد میده، از باب این که گوش شأنی از شؤون من است به او اسناد میده. و چشمم دیده است و فلانی مغز متفکر دارد. متفکر مغز نیست، تفکر ادراکه. مغز که شیء مادی است، کار او ادراک نیست. مغز وسیله ادراکه، یا به یک معنا شأنی از شؤون مرتبه نفس است در مرتبه ادراک. ولذا به جای اینکه بگیم فلانی ذات او نفس او متفکر است، میگیم مغز متفکره. تفکر رو به مغز او اسناد میدیم که این اسناد مجازی نه حقیقی. یا اینکه هر یک آلتی خاصند برای ظهور فعل نفس از ماورای طبیعت به جهان طبیعت. چون برای اینکه خود ذات نفس مجرده، پس نفس میشه از موجودات ماورای طبیعت. حالا این نفس میخواد ببینه، فعل دیدن او میخواد در مرتبه ماده و بدن تحقق پیدا بکنه. فعل او الان فعلا یه فعلی است که به ظاهر مادی است. خود نفس موجود مجرد ماورای طبیعت. حالا میخواهیم که به وسیله آلت چشم و وسیله چشم بخواهیم از ماورای طبیعت که نفس باشه فعلی از او را به نام دیدن در مرتبه طبیعت که عالم ظاهری باشه پیاده کنیم، که در نتیجه میفرمایید که هر یک آلتی خاصند برای ظهور فعل نفس از ماورای طبیعت به جهان طبیعت. و در حقیقت مغز متفکر نیست، بلکه روح متفکر است، یعنی همون روان است که اندیشمند است، نه مغز. و مغز دستگاه و کارخانه مادی است که با تصرف نفس در کار است، تصرف نفس. ولذا اینا تا موقعی که در تحت تصرف نفسن به عنوان بدن و آلات بدن و قوای بدن مطرحن. موقعی که نفس از تصرف در اونها دست برداره، اینا دیگه عنوان بدن بودن از اونها ساقط میشه. حالا این دستی که ما الان داریم، 1 کیلو وزنه، 5 کیلو وزنه، چقدر پوست داره، چقدر گوشت داره، چقدر استخون داره، این تا موقعی که در تحت تصرف نفس است، میفرمایید که وسیله است که فعل نفس را از مرتبه تجرد و ذات او تنزل میده و میاد در مرتبه ماده و طبیعت ظهور میده. پس اون میشه وسیله ظهور فعل خاصی از برای نفس. و تا دست تصرفش بر سر اوست زنده است و کار میکند. الان میبینید کلن بدن بودن بدن به تصرف نفس وابسته است. هر کجا نفس تصرفش رو از بدن و اعضا و جواره بدن برداره، دیگه اون عضو به عنوان عضو بدن محسوب نمیشه، عضو بدن دیگه نیست. مثل که دست جدا شده، خب جدا شد، چون که نفس در او تصرف نداره، دیگه نمیتونه بگیم که این دست دست این شخص است. ولی تا موقعی که شخص میتونه در این دست تصرف داشته باشه، با او هر چرا که اراده بکنه به تندازه توان و قدرتش بتونه برداره، اونجا میتونیم بگیم که این دست دست نفسه و این بدن بدن نفس. ولذا اگر این بدن که الان در تحت اشراف و تصرف نفس است، که هر لحظه به لحظه تمام اجزای او محفوظه و همه هم در تحت تسخیر نفس در کاره، این مجموعه رو میگیم بدن مادی نفس. به محض این که شخص از این جسم طبیعی دست برداشت و تصرفات نفس در این جسم طبیعی به انقطاع رسید، دیگه از این به بعد این شی را، این جسم را بدن شخص نمیگیم. ولذا بدن شخص را نمیبریم در قبرستان خاکی مادی دفن کنیم، جسم طبیعی رو داریم میبریم اونجا دفن میکنیم. اون قبر جسم طبیعی این شخص است، نه بدن این شخص. بدن این شخص مرتبه نازله نفس اوست که در حقیقت بدن هر کسی قبر اوست و نفس او در قبر بدن اوست. اینا رو قبلا هم برزسوندیم. و همچنین دیگر آلات و اعضای بدن به تنظیر و تشبیه دور، همچنان که سوزن و قیچی و چرخ خیاطی برای خیاط و بیل و کلنگ و ماشین کشاورزی برای کشاورز آلات و ابزار کارند و هر یک برای اعمال عملی خاص می باشند و بدون تصرف خیاط و کشاورز کار نمی کنند، اعضا و آلات بدن نسبت به نفس این چنین هم. این الان عرض کردیم که یک مقداری این الان فعلا به همون روش مشایی حرف زدن. جنبه تنظیرم هست، برای همین است که بالا فرمودن به تنظیر و تشبیه دور، از دورا دور کنه و یک نحوه. ولی چون این گونه آلات جدای از انسانن، آلات همین چرخ خیاطی و قیچی و چه اینا، چون این گونه آلات جدای از انسانن و جدایی اونها محسوس است، عامه مردم با اندک توجهی تصدیق میکنند که این گونه آلات مستقلن کار نیست. ولی چون بدن همواره مرکب ملازم نفس، این به روش مشاعه، بلکه حرف بالاتر، بلکه نازله اوست، که این حکمت متعالی است که چون بدن همواره مرکب ملازم نفس بلکه نازله اوست، یعنی مرتبه نازله نفسه، باید به دلیل و برهان تفهیم گردد که اعضا و جوارح بدن با ابزار و آلات صنایع و حرف در این حکم یکسانند که اگر در تحت تسخیر و تدبیر نفس نبوده باشند، نه آلات کارند نه خود این آلات، نه آلات کارند نه خود، نه آلات کارند نه خود این آلات. ولذا در اینجا یک کمی افراد تا بفهمن اعضا و جواره وسیله اعمال فعل افعال نفسن مشکل، ولذا چه بسا به اسناد مجازی افعال رو به این آلات اسناد میدن و حال این که در حقیقت فعل به خود نفس مستند. شیخ رئیس ابو علی سینا در اواسط فصل هفتم مقاله چهارم نفس شفا در این موضوع گوید که عبارت عربی زیل لیست هذه الاعضاء لنا فی الحقیقت الا کثیاب التی صارت الدوام و لزومها ایانا که اجزاء منا عندنا. کلمه بینید عرض کردم این که میفرماد بدن و آلا اعضا و جواره بدن اینا آلات نفسن، ابزار نفسن به روش مشاییه، عبارت جناب شیخ و رئیس در شفاست، چون این فرمایش جناب شیخ فرمایش مشاییه که آقا در بالا ترجمهشان فرمودن در حقیقت این اعضا برای ما نیست مگر لباسی که به سبب دوام لزوم اون به ما مانند اجزای ما به نظر میرسد. خیال میکنیم جزئی از مایند و حال این که جزء ما نیستن، به یک تعبیری از حقیقت ذات ما خارجن. و هرگاه خودمون رو تخیل کنیم برهنه از این لباس تخیل نمی کنیم. چرا؟ چون الان تقریبا یه لباس ملازم با ما شدن دیگه، مگر اون روش درس 22 رو در پیش بگیریم طوری که بتونیم ذات خودمون رو از تمام اعضا و جواره آزاد سازی کنیم. اون میشه، اون به این معنا میشه که یعنی توجه نفس از غیر خودش منسلخ بشه و توجه تام به ذات خودش پیدا بکنه و سبب اون دوام ملازمت. حالا چرا نمیتونیم خودمون از این آلات جدا تخیل کنیم؟ علتش اینه که دوام ملازمته، چون دائما با این بدن هستیم و این اعضا و جواره ملازم ما شدن، خیال میکنیم که اینها واقعا خود ما هستن و حال این که از ما بیرون، مگر این که عادت کرده ایم از لباس بدراییم و اون را به دور افکنیم و در اعضا چنین عادت نکردیم. هنوز که عادت نکردیم. حالا مگر یک کسی که اون راه تجربی رو در پیش بگیره و راحت بتونه هرگاه میخواد از خودش تمام این کسرات رو منسلخ کنه. و گمان ما به این که اعضا اجزاء ما هستن استوارتر از گمان ما به این که لباس اجزای ماست گردیده است. چرا؟ چون لباس رو الان به ظاهر از خودمون میگیریم دور میکنیم، میدونیم او جزء ما نیست، اما خب دست و گوش و اعضا و جواره اینا رو به راحتی میخوایم بگیم اینا ما نیستیم، برای ما سخت میشه. که عبارت عربیش هم به ازا تخیلنا انفسنا، وقتی ما خودمون رو تصور میکنیم تخیل میکنیم، لم نتخیل ها اراتن، همچی برهنه تصورش نمی کنیم، بل متخیل ها زوات و اجسام کاسیه، که بالا آقا همونجا ترجمه هم فرمودن، و سبب و فیه دوام الملازمه الا انا قد تدنا فی الثياب من التدریج من التجرید و طرح ما لم نعتد فی الاعضاء و کان ظننا الاعضاء اجزاء منا آکد من ظننا الثياب اجزاء منا، که ترجمهش همین است که آقا در متن فرمودن. خب تا اینجا این نتیجه پس برای ما از مسئله تجرد نفس گرفته میشه که تمام افعال نفس بر اساس اینکه نفس مجرد از ماده و احکام ماده هست، اینها همه به نفس مستند هستن حقیقتاً، و اگر احیاناً به بدن اسناد میدهیم از باب اسناد مجازی است. در این که گفتیم اسناد افعال و آثار صادر از انسان به اعضا و جوارح و آلات بدنی مجازی است نه حقیقی، مثالی علمی عنوان میکنیم و آن این که جرم آفتاب و با ماه را مثال میفرمان. تا آخر عبارت رو ظاهرا عزیزان بخونید دیگه، مطالعه میفرمایید که همینجور میبینیم در حقیقت الان به مردم عمومی بخوایم بگیم شب که داره هوا روشن است به نور ماه، در حقیقت به نور آفتاب روشنه، منتها اکثری چون نور را مستقیما از خود ماه میپندارن اسناد روشنایی شب را به خود ماه میدهن، و حال این که اسناد روشنایی در شب به ماه هم یه اسناد مجازی است. اگه کسی در شب بگه الان هم که هوا مهتابی همه جا تقریبا مهتاب روشن کرده، بازم در حقیقت آفتاب است که دارد روشن میکنن، این اسناد اسناد حقیقی است. منتها اکثری چون نمیدانن و کره ماه رو یه جسم منیر میدانن که او خودش اناره و روشنایی بخش هست، اسناد نور رو به خود ماه مستند میکنن، و حال اینکه اونی که آگاه هست میدونه که اسناد نور در شب هم از ماه نیست بلکه به آفتاب مستنده، اینجا هم شبیه آفتاب و با ماه نفس و بدن هستند که تمام افعال به نفس مستند است نه به بدن. منتها اکثری بر اساس ملازمت دائمی که با بدن دارن خیال میکنن آثار مستقیما از خود بدن صادر میشه. تا آخر درس 78 رو نگاه میفرمایید. بله، والحمدلله رب العالمین.